ساعت 22 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه دوشنبه 30 فروردین ماه، برابر با 19 ماه آوریل 2021 میلادی، با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها با همکارم امیر پوریا. توجه فرمایید.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 398 نفر و تعداد مبتلایان جدید این بیماری را بیش از 24,000 نفر اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز دوشنبه گفت مجموع جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از 67,000 نفر فراتر رفته و مجموع مبتلایان از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 2,260,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروست. در همین حال اعلام شد به دلیل شدت گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی طی 2 هفته آینده برگزار نخواهد شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در وین خبر داد. جوزپ بورل با اشاره به عزم ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای چنین گفت:
من امروز به وزرای اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات در وین گزارش دادم. هفته گذشته با آنتونی بلینکن هم در جریان سفرش به بروکسل صحبت کردم. با ظریف هم صحبت کردم. من فکر می‌کنم هر دو طرف علاقمند به دستیابی به یک توافق دارند. من نمی‌توانم وارد جزئیات بشوم، اما به نظرم هر دو طرف حسن نیت دارند و این اهمیت دارد. From both
parts to reach an agreement. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تمایل آمریکا به بازگشت به برجام و احیای کامل آن را موجب امن‌تر شدن دنیا دانست. ایران و آمریکا نیز با اشاره به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای وین، مسیر احیای برجام را دشوار خواندند. دولت دونالد ترامپ حدود 3 سال قبل با خروج از توافق هسته‌ای اقدام به اعمال تحریم علیه ایران کرد و جمهوری اسلامی نیز در مقابل اقدام به کاهش بسیاری از تعهداتش کرد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از منصوب شدن محمد رضا فلاح‌زاده به سمت جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه خبر دادند. محمد رضا فلاح‌زاده در پی پیشنهاد فرمانده کل سپاه پاسداران و با تایید رهبر جمهوری اسلامی به این سمت برگزیده شده است. جانشینی محمد رضا فلاح‌زاده پس از آن است که سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس به دلیل عوارض شیمیایی جان باخته است. محمد رضا فلاح‌زاده که از فرماندهان قدیمی سپاه و از دستیاران نزدیک به قاسم سلیمانی در سوریه محسوب می‌شد، به گفته رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران بر اثر عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق درگذشت. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران دلیل مرگ محمد حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود، اما به گفته رمضان شریف کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه محمد حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده‌ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور محمد حجازی نیز گفته دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بود. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت فرزند محمد ابراهیم همت از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق، در توییتی نوشته بود که دلیل مرگ محمد حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداده بود. تصمیم 12 تیم فوتبال باشگاهی ثروتمند اروپایی برای تشکیل یک لیگ جداگانه با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبرو شده است. 6 تیم انگلیسی شامل چلسی، آرسنال، لیورپول، منچستر یونایتد، تاتنهام و منچستر سیتی همراه با 3 تیم اسپانیایی رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید و همچنین 3 تیم از ایتالیا یعنی آس میلان، اینتر میلان و یوونتوس تصمیم گرفتند لیگ جداگانه‌ای به نام سوپر لیگ راه بیاندازند. این تصمیم با واکنش منفی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا، لیگ برتر فوتبال بریتانیا، فدراسیون فوتبال کشورهای مختلف اروپایی، تیم‌های فوتبال مختلف و حتی مقام‌های سیاسی همچون نخست وزیر بریتانیا روبرو شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نیز ضمن مخالفت با تصمیم تشکیل سوپرلیگ اروپا خواستار گفتگو میان تمام طرفها شده است.
امیر پوریا گزیده ای از تازه ترین خبرها رو به آگاهی میرسون. یادآوری میکنیم که خبرهای رادیو فردا رو میتونید به صورت کامل برای وبسایت radiofarda.com پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ وضعیت مبهم همگیری کرونا در ایران همزمان با گزارش‌ها از پر شدن بیمارستان‌ها و بخش‌های ICU.
به نظر میرسه که اینها نگاهی واقع بینانه به خرید واکسن از کشورهای دیگه ندارن، چون اگر داشتن میکانیزم های بسیار متفاوتی وجود داره برای دسترسی به واکسن. پس به نظر میرسه یک نگاهی هست که نگاه پیشگیری کننده برای بیماری نیست.
تجمعات و تظاهرات همچنان بار دیگر از نابسامانی و از بین رفتن سرمایه های برخی از مردم در بازارهای بورس حکایت دارد.
بازار سهام ایران رانتی، غیر رقابتی، غیر شفاف و دولتیه و طبیعتاً اونا در معرض آسیب هستند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به موضوع کرونا در ایران می‌پردازیم. شماره مبتلایان به کرونا در ایران از 24,000 فراتر رفته و 398 تن هم در شبانه روز گذشته بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. شمار شهرهای قرمز و نارنجی هم بیشتر از 400 شده. فرهنگ قویمی همکار ما در رادیو فردا که خبرها رو در ایران امروز در این زمینه دنبال میکنه برای خط تلفن هست. فرهنگ، درود بر تو. چه خبرهای تازه‌ای داریم در زمینه کرونا در ایران؟
کیان، با درود به شما و به شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 24,000 نفر رسیده و نزدیک به 400 نفر هم بر اساس آمار رسمی جان باختند، هرچند که آمار واقعی بیشتر از این آمار دولتی است. اما حتی اگر همین ارقام مبتلایان و جان باختگان در دو هفته گذشته رو در نظر بگیریم که هر روز بیشتر شده، این حکایت از بحرانی بودن شرایط کرونا در ایران داره. اما با وجود هشدار آگاهان بهداشتی برای قرنطینه شهرهای قرمز، وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا همچنان از اعلام قرنطینه و تعطیلی شهرها در واقع خودداری میکنه، تا جایی که بسیاری از بیمارستان ها از پذیرفتن مبتلایانی که با وضعیت شدید بیماری روبرو هستند خودداری میکنند. این رو هم بگم که 301 شهر در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی هستند و تنها 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. البته بعضی شهرها هم به گفته مقامات بهداشتی در وضعیت قرمز تیرند. امروز دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفته که تختا پرند و با این روند افزایش بیماران کرونایی به گفته او مرگ و میرها در حال افزایش. او همچنین گفته که یک نفر میتونه در واقع در خونه 7 نفر رو مبتلا کنه و او البته این رو هم اضافه کرده که به این علت اینکه مراکز درمانی پر هستند، بیماران به صورت سرپایی مراکز ایجاد شده در بیمارستان ها که بیمار مبتلا به کرونا به اونجا مراجعه کنه و داروهای حیاتی به گفته او مثل رمدسویر به بیمار تزریق میشه و بیمار رو به خونه میفرستن تا روز بعد دوباره برای تزریق برگرده. اما همین عمل رفت آمد بیمار از خونه به بیمارستان و بالعکس با وسیله نقلیه عمومی، همونطور که میدونی کیان، میتونه افراد دیگر رو مبتلا کنه و این دور باطل همچنان ادامه پیدا میکنه.
فرهنگ، کمی بپردازیم به موضوع مطرح واکسن در ایران. با وجود افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان، مقامات بهداشتی از واکسن و میزان واکسیناسیون چی میگن؟ آیا در زمینه واکسیناسیون و تهیه واکسن پیشرفتی اساسا حاصل شده؟
بیش از همه بهتره بپردازیم به هر سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی که گفته تا دیروز حدود 1,850,000 دوز واکسن به ایران تحویل داده شده که اکثرا واکسن روسی اسپوتنیک وی و واکسن چینی سینوفارم هست. امروز هم وزارت بهداشت اعلام کرد که تاکنون بیش از 416,000 نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند و 134,000 نفر هم دوز دوم به اونها تزریق شده که جمع کل کسانی که واکسینه شدند به حدود 550,000 نفر میرسه که در حدود 0.5% از جمعیت ایران محسوب میشه که به گفته مقام‌های بهداشتی برای رسیدن به ایمنی جمعی دست کم باید 70% جمعیت کشور، هر کشوری به طور کلی، واکسینه بشند. اما در ایران ما همچنان شاهد سهل‌انگاری و ناکارآمدی وزارت بهداشت و دولت در زمینه تهیه واکسن هستیم و در واقع با مقام های جمهوری اسلامی با حرف های زد و نقیض و وعده و وعید در مورد واکسن داخلی مردم رو همچنان دچار سردرگمی و نگرانی کردند. یه چیزی اضافه کنم که در آمریکا به عنوان مثال 130 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردند و 84 میلیون نفر هم دوز دوم رو. و از امروز هم همه بزرگسالان میتونن برای تزریق واکسن به داروخانه ها و مراکز مربوطه مراجعه کنند. کیان،
امروز گویا معاون کل وزارت بهداشت گفته که گرفتن تست کرونا از افراد باید در دستور کار جدی قرار بگیره. مگه قبلا نگرفته بود و جدی نبود؟ چه حرفای دیگه ای این مسئول زده؟
دقیقاً همین، هم به نکته خوبی اشاره کردی. مثل اینکه تو الان موضوع شوخی بوده و بعد از یک سال که از شیوع کرونا در ایران میگذره، ایرج هرچی است تست جدی کرونا حرف میزنه. او که معاون کل وزارت بهداشت، امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا در قزوین بر گرفتن تست کرونا از افراد تاکید کرده و گفته که بر اساس آمار 42,500 نفر که تست کرونا اونها مثبت بوده شرایط قرنطینه رو رعایت نکردند و به گفته اون این مسئله موجب ابتلای شماره بیشتری شده. اما اون نگفت که افرادی که در قرنطینه هستند چگونه میتونن دارو و سایر مواد ضروری زندگی خودشون رو تهیه کنند. و اگر اقدام ملموسی و چاره سازی برای این گونه مسئله وجود نداشته باشه، چه کار باید بکنند اینها؟
فرهنگ، از لحاظ زمانی کمی در مضیقه هستیم، اجازه بده در مجله بعدی بیشتر به این موضوع بپردازیم. در همین ارتباط، یعنی کمبود تخت‌های بیمارستانی، اتاق‌های آی سی یو، مشکلات واکسن، با دکتر آرش علایی در آمریکا ساعتی پیش من صحبت کردم و نخست از او در مورد تداوم مشکلات بیمارستانی و دلایل این تداوم پرسیدم. آرش علایی،
ببینید، همه‌گیری بیماری کووید یک بیماری نوپدید بود که همه‌گیری جهانی داشت و واقعاً اگر بخوایم منصفانه صحبت کنیم، تمام کشورها و سیستم‌های بهداشتی درمانی دنیا را غافلگیر کرد و این هیچ کشوری مستثنا نبود. منتها موضوعی که الان مطرحه برای ایران، الان ما بیش از یک سال، حدود 16 ماه از بروز این بیماری نوپدید گذشته و ایران بعد از این همه مدت فراز و نشیب باید یک برنامه منسجمی می داشت که دو مرتبه دچار کمبود تخت بیمارستانی و افزایش بیماران بستری نباشه. الان دیگه باید آمادگی داشتن. مشکل اینه که آیا بیمار به تعداد تخت‌ها هست یا بیشتر از تخت‌ها؟ مسلماً الان در شهری مثل تهران با جمعیت چندین میلیون، تخت‌ها کفاف بیماران رو نمیده. ولی باید آماده باش اعلام میشد از قبل که چه کار باید کرد که به این روز نرسیم. ببینید، بیماری کاملا شناخته شده است. از هر 100 نفر افرادی که کووید 19 مبتلا میشن، حدود 15 تا 20 درصد نیاز به بستری در بیمارستان دارند و حدود 5 درصد اونها نیاز به تخت‌های آی سی یو مراقبت‌های ویژه دارند. تخت‌های آی سی یو محدود بوده، در یک سال و نیم گذشته به تخت‌ها افزوده شده، ولی تناسب مستقیمی با جمعیت میلیونی تهران نداره و ما می‌دانیم افرادی که نیاز به بستری در آی سی یو دارن، حدود 50 درصدشان فوت میکنن اگر مراقبت ها منسجم نباشه. پس اینجا همون زنگ خطریه که یک، به خاطر کم بوده مراقبت های ویژه، افرادی که مبتلا به کووید 19 میشن در حالت های شدید و خیلی شدید، فوت در اونها افزایش پیدا میکنه. دو نکته مهم اینه که ما باید توجه داشته باشیم که کووید 19 جانشین تمام بیماری های گذشته نشده است. یعنی این که ما بیماری های گذشته رو داریم، کووید 19 افزوده شده.
مشکل بعدی که خیلی این روزا صحبت میشه موضوع واکسیناسیونه. واکسن های وارداتی در موردش صحبت شده، واکسن هایی که تولید داخلی گفتن و انواع و اقسام واکسن های گوناگون که در شرق و غرب جهان ساخته شده و در مورد اونها صحبت میشه. اما اکنون دولت گفته که واقعا مشکل واکسن هست و به بخش خصوصی میخوان مجوز بدن که واکسن هایی رو وارد بکنن. چرا کار به اینجا کشیده و اساسا بخش خصوصی چیکار میتونه بکنه که خود دولت نمیتونه اساسا بکنه؟
ببینید، دو مدل پیشگیری هست. یک پیشگیری که خود شخص باید انجام بده و در جامعه قوانین و مقررات اون پیشگیری رو اجرا میکنن. پیشگیری دوم از طریق زدن واکسنه. از طریق زدن واکسن هم دولت در زمانی که تمام کشورها به قول معروف سبد خودشانه در صف خرید واکسن گذاشته بودن، دولت اصلا غافل بود از این موضوع، به فکر این موضوع نبود. کشورها آمدن وارد مذاکره شدن با کمپانی‌های داروسازی برای اینکه جزء تحقیقات قرار بگیرن و بعد از اینکه نتیجه تحقیقات بیاد بتونن استفاده کنن از این موضوع برای دریافت واکسن. باز ایران این کار را هم نکرد. پس به نظر میرسه در اون زمانی که باید برای واکسن به فکر بودن، به فکر نبودن. حالا رسیدن با یک بحرانی مواجهن که دیگه بیماران رو نمیشه کتمان کرد. اینها بیمار میشن و به بیمارستان مراجعه میکنن. فوتی ها رو نمیشه کتمان کرد. افراد دارن در جامعه بیمار میشن و فوت میکنن. حالا با یک حرکت سیاسی رو به جلو داره از عهده خودش خارج میکنه خرید واکسن رو و میگه به بخش خصوصی مجوز میدم. حالا سوال اینه، آیا اگر دولت میامد شفاف سازی میکرد که چرا خود دولت که ارتباط داره، منابع مالی داره، دولت ایران عضوی از سازمان جهانی بهداشت، عضوی از برنامه جهانی واکسیناسیونه، چرا نمیتواند واکسن بخرد و به این سبب به بخش خصوصی اجازه میده؟ این خیلی قابل قبول بود تا اینکه بیاد بگه که ما نتوانستیم واکسن بخریم، حالا بخش خصوصی بیاد. بخش خصوصی توان مالی یک دولت رو نداره. بخش خصوصی امکانات رایزنی که یک دولت داره نداره. پس در کل به نظر من با توجه به سابقه ای که ما از دولت آقای روحانی میدانیم، این یک فرار به جلوه برای اینکه بخواد بگه که ما همه کارها رو انجام دادیم ولی واکسن نبود. و در نهایت به نظر میرسه که اینها نگاهی واقع بینانه به خرید واکسن از کشورهای دیگه ندارن، چون اگر داشتن مکانیزم‌های بسیار متفاوتی وجود داره برای دسترسی به واکسن، حتی اگر بخواهند از کشورهایی مثل چین و روسیه هم بخرند که رابطه دیپلماتیک داره ایران، رابطه سیاسی داره، رابطه مالی داره. ولی ما میبینیم حتی واکسن اسپوتنیک هم با خیلی تأخیر داره به ایران میاد و واکسن سینوفارم چین هم همینطور. پس به نظر میرسه یک نگاهی هست که نگاه پیشگیری کننده برای بیماری نیست.
خب این کلن ما رو به کجا میبره؟
خیلی نگران کننده است. اگر ما بخواد دولت به همین طریق پیش بره، خب ما فوت روزانمون افزایش پیدا خواهد کرد. ببینید، فقط فوت نیست، فوت به اضافه افرادی که نیاز به بستری در بیمارستان دارن، فوت غیر مستقیمه و بار مالی که به فرد و اجتماع، یعنی هم بار انسانی داره هم بار مالی و این نگران کننده است. ولی بعضی وقتا ما میشنویم که دارن بررسی میکنن که خیلی نگاه بکنن به واکسن داخلی. شاید هم دولت داره این کار میکنه که در نهایت مردم مجاب کنه که واکسن داخلی که در آینده به بازار خواهد آمد را استفاده کنن از سر ناچاری، که این یکی از مصیبت هایی است که به ایرانی ها وارد خواهد شد اگر ناچار بشن به واکسنی روی بیارن که مطالعات علمیش تکمیل نشده باشه.
دیدگاه کارشناسی و تحلیل دکتر آرش علایی رو میشنیدید در آمریکا. در اینجا شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید در مورد مسائل روز.
آمار قربانیان کرونا در ایران سه رقمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جای اینکه کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
روی صحبت من با آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای، مردمداری و کشورداری رو برو از آقای نتانیاهو و مسئولای اسرائیل یاد بگیر. کشورشو تمام واکسیناسیون کردن، مردمشون میان تو هوای آزاد بدون ماسک حال میکنن، صنعتشون پویا شده. تو چی؟ بدونه که سواد داشته باشی، حالا بماند خودت واکسن آمریکایی رو زدی، بدونه که سواد داشته باشی اومدی گفتی واکسن آمریکایی قدغنه. خب حالا قدغن شد، کشور الان وضعش به این به کجا داره میره؟ واکسن هم که نخریدی، وضع مردم چی میشه؟ تا کی مردم باید کشته بدن؟ خجالت بکش، یکی یکی از این کسایی که کشته میشن قاتلش تو هستی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمی از موضوع کرونا فاصله میگیریم، میپردازیم به موضوع هسته‌ای ایران. مذاکرات کشورهای غربی و ایران در وین پایتخت اتریش پیرامون احیای برجام همچنان در جریان هست و به گفته طرفهای گفتگو با اینکه همچنان تا راه‌های عملی فاصله های زیادی وجود دارد، اما نتیجه رایزنی های روز دوشنبه 30 فروردین ماه دست کم رضایت بخش بوده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
گفتگوهای بلندپایه ایران و کشورهای غربی در وین جهت برگرداندن ایالات متحده آمریکا به برجام همچنان ادامه دارد و کارشناسان حاضر در گفتگوها میگویند به مرحله تدوین پیشنویس رسیدند. میخائیل اولیانوف رئیس هیئت روسیه در وین در پیامی توییتری در این باره نوشت: با جمع‌بندی نتایج دو هفته رایزنی در مورد احیای برجام میتوانیم با رضایت خاطر بگوییم که مذاکرات وارد مرحله پیشنویس شده است، اما با راه حل‌های عملی هنوز فاصله زیادی دارد. او می‌گوید از عبارات کلی عبور کردند و به مراحل توافق در مورد گام‌های ویژه در دستیابی به اهداف خود رسیدند. آقای اولیانوف همچنین تأکید کرد که هیئت‌های روسی و آمریکایی در مذاکرات وین رایزنی‌های دو جانبه مفیدی را در مورد موضوعات مربوط به لغو تحریم‌های ایالات متحده و بازگشت کامل ایران به تعهدات هسته‌ایش مطابق با برجام انجام دادند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز دوشنبه 30 فروردین از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در وین خبر داد و گفت که شاهد تمایل طرف‌های دخیل در این روند برای نجات توافق هسته‌ای 2015 با ایران است. جوزف بورل با اشاره به ایران و ایالات متحده گفت که فکر می‌کنم میان هر دو طرف برای رسیدن به توافق حسن نیت واقعی وجود دارد و این خبر خوبی است. او ادامه داد:
من امروز به وزرای اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات در وین گزارش دادم. هفته گذشته با آنتونی بلینکن هم در جریان سفرش به بروکسل صحبت کردم. با ظریف هم صحبت کردم. من فکر می‌کنم هر دو طرف علاقمند به دستیابی به یک توافق دارند. من نمی‌توانم وارد جزئیات بشوم، اما به نظرم هر دو طرف حسن نیت دارند و این اهمیت دارد.
توافق سال 2015 برای مهار برنامه هسته ایران در ازای کاستن از تحریم‌ها علیه تهران موسوم به برجام با خروج دولت ترامپ از آن در اردیبهشت سال 97 با بحران مواجه شد. در واکنش ایران یک سال بعد به صورت تدریجی از بسیاری تعهدات خود در چارچوب این توافق عدول کرد، از جمله اینکه پروتکل الحاقی برای بازرسی سرزده بازرسان آژانس را به حال تعلیق درآورد، غنی‌سازی 20% و تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرد و سانتریفیوژهای پیشرفته را برای افزایش سرعت غنی‌سازی به کار گرفت. دیپلمات‌های کشورهای باقی مانده در برجام شامل ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین از اوایل ماه جاری میلادی در وین تشکیل جلسه دادند تا برای بازگشت طرفین به تعهدات خود در برجام و احیای آن با مشارکت دولت جدید ایالات متحده راهی پیدا کنند، هرچند نمایندگان ایران و آمریکا به طور مستقیم در این مذاکرات با هم گفتگو نمی کنند. علاوه بر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت روسیه در این مذاکرات، آلمان هم نسبت به پیشرفت مذاکرات وین اظهار خوشبینی کرده است. سخنگوی دولت آلمان گفت که در گفتگوهای هسته‌ای ایران تحرک، پیشرفت و اراده برای حرکت به جلو را مشاهده می کنند. در طرف ایران نیز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه از مذاکرات وین اظهار رضایت کرد و گفت
ما پیشرفت‌های خوبی رو در خصوص چگونگی بازگشت ایالات متحده به تعهدات برجامی خودش انجام دادیم. برجام گفتگو نمیشه. آنچه گفته میشه گفتگوهای تکنیکیه. بسیار هم گفتگوهای پیچیده‌ای هست، چون ما باید مطمئن بشیم که ایالات متحده این بار واقعاً تمامی تعهدات خودش رو انجام میده.
دو روز پیش عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران هم از شکل‌گیری تفاهم نهایی خبر داده بود. به دنبال انفجار هفته گذشته در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، مقامات جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند که اولین محصول اورانیوم با غنای 60% را تولید کردند. این در حالی است که طبق برجام ایران میتواند غنی‌سازی 67% داشته باشد. ایران گفته است در صورت رفع تحریم‌های آمریکا این اقدام خود را متوقف می‌کند. اما جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز به شبکه فاکس نیوز گفت کشورش ابتدا می‌خواهد از تعهد ایران در این زمینه اطمینان حاصل کند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. در ایران تظاهرات مال باختگان و سرمایه از کف رفتگان این بار در زمینه بورس ادامه دارد. در روزهای اخیر شاهد تجمعات مال باختگانی هستیم که می‌گویند سرمایه گذاری‌های خود را در بازارهای بورس ایران از دست دادند. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد در مورد دلایل این اشتباهات در سرمایه گذاری‌ها در بازار بورس و کمبود تجربه سرمایه گذاران پرسیدم که باعث تکرار اشتباه قبلی و متعاقباً به تظاهرات می انجامد. احمد علوی:
خب سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد نگرانی دارن از اینکه ارزش قدرت خرید پولشون کاسته بشه. برای همین هم است که تلاش میکنن که پولهاشون رو، نقدینگیشون رو جایی سرمایه گذاری کنن که اون تورم رو خونسا بکنه و یا یک چیزی بالاتر از تورم رو به عنوان بازده بگیرن. خب گزینه‌های گوناگونی وجود داره، مثل سکه، مثل دلار یا گزینه‌های دیگه. خطرناکتر از همه برای کسانی که کار تخصصی بلد نیستن همین به اصطلاح سرمایه گذاری در بورس سهامه، و اون هم به این شکلی که در ایران جریان داره. خب این انگیزه سرمایه گذاران از طرف دیگه حاکمیت هم بسیار تشویق و ترغیب کرده و حتی تبلیغات گسترده از سوی بالاترین مقامات حاکمیتی. بنابراین طبیعی است که این سرمایه گذاران و البته سرمایه گذاران خرد غالبا روی میارن به بورس سهام برای اینکه قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن و احیانا این تورم رو خونسا بکنن. انگیزه اصلی اینه و الا اگر شرایط ایران تورم پایین بود و نگرانی از آینده وجود نداشت طبیعی بود که عده زیادی حاضر نبودن سرمایه های خودشون رو سرمایه گذاری کنن در بورس سهام.
ثبات در بازارهای بورس و سرمایه گذاری در ایران چه مشکلی داره، چه بیماری داره و این آیندهش چگونه است و به چه چیزهای بستگی داره و چطوری بهتر میشه؟
ساختار بورس سهام تهران و همچنین سیاست گذاری هایی که میشه که به گونه ایست که برخلاف بورس سهام کشورهای اروپایی توزیع سود یا همون بازده و ریسک به شکل متوازن صورت نمیگیره و الا همه سرمایه گذاران میبایست در معرض یک سود و ریسک مشابهی بودند. به علت ساختار رانتی اقتصادی ایران و همچنین به اصطلاح رانتی که سرمایه گذاران بزرگ دولتی از به اصطلاح قبل بورس سهام تهران میبرند، سرمایه گذاران خرد پناهی ندارند و از رانت بهره نمیبرند و به همین دلیل هم از زیان کردند. حال اینکه کارگزاران دولتی یا فرضاً مؤسساتی که حقوقی خوانده میشن، اینها از رانت اطلاعات ارتباطات و سرمایه بزرگ و حمایت دولتی استفاده میکنن و طبیعی است که در این بازار آشفته اوناست که میبرن. یکی از دلایل به اصطلاح این اعتراض هایی هم که میشه همین توزیع نامتناسب سود و ریسک بوده که به سود در واقع رانت بران تمام شده. و البته در همه کشورها سرمایه گذاری در بورس سهام دارای ریسک است، اما از این جهت که در این بورس های سهام پیشرفته بخش خصوصی است که به اصطلاح فعال است، طبیعی است که سرمایه گذاران با بخش خصوصی طرف هستند، به شکل تخصصی کار میکنند و در نتیجه ادعایی هم ندارند در صورت زیان. حال اینکه میدانیم که در بلند مدت حتی اونها دوچار زیان هم نمیشن به دلیل اینکه بورس سهام کشورهای پیشرفته شفاف، رقابتی و غیر دولتیه، درست عکس اون چیزی که در ایران شاهدش هستیم و باعث زیان و ضرر سرمایه گذاران خرد.
خب شما به سرمایه گذاران خرد که خودتونم میگین هیچ تجربه ودی در این زمینه ندارن چه توصیه‌ای دارید؟
طبیعتاً میباید توصیه کرد که همواره از مشاوره تخصصی استفاده کنن، سرمایه های خودشون رو اگر اضافه بر اون به اصطلاح حداقل معیشتشون هست سرمایه گذاری کنن، نه اینکه اموالشون رو بفروشن. و اگه قرار است سرمایه گذاری بکنن باید سرمایه گذاری رو توزیع بکنن بین به اصطلاح سرمایه گذاری های مختلف، از جمله زمین هست، از جمله ساختمان یا فرضاً سکه، طلا و همچنین بورس سهام. و اینکه این آموزه اصلی در واقع نظریه پردازان بورس سهام رو به گوش بشنوند که همه تخم و مرغ‌های خودشون رو در یک سبد نگذارن، بلکه توجه داشته باشن که این بازار دارای ریسکه، توجه داشته باشن که بازار سهام ایران رانتی، غیر رقابتی، غیر شفاف و دولتیه و طبیعتاً اونا در معرض به اصطلاح آسیب هستن. بنابراین بهتر سرمایه گذاری بی‌محابا نکنن، با احتیاط و البته در به اصطلاح به شکل یک سبد کلی سرمایه گذاری که دچار زیان و ضرر نشن. اما سرمایه گذاری در بورس تهران با توجه به این خصوصیت حکومتیش و اینکه رانتی کدر و غیر شفاف و غیر رقابتی است توصیه نمی شود.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد. اجازه بدین بازگردیم به موضوع هسته‌ای ایران. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل میگه که فکر میکنم هر دو طرف واقعا علاقه‌مند به دستیابی به یک توافق هستند و از موضوعهای کلی به موضوعات متمرکزتر دارن وارد میشن. علی واعظ تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌الملل بحران در واشنگتن از پیشرفت به دست آمده در وین به رادیو فردا میگه:
من فکر میکنم پیشرفت خوبی صورت گرفته، از این لحاظ که دو طرف لااقل در مورد کلیات موضوعاتی که مورد بحث بوده به توافقاتی رسیدن و حالا دارن بیشتر وارد جزئیات میشن. کلیات از این لحاظ که به هر حال که اقداماتی از طرف ایران باید صورت بگیره، چه اقداماتی از طرف آمریکا باید صورت بگیره و ترتیب این اقدامات به چه صورتی خواهد بود، لااقل در مورد خطوط کلیش الان توافق شده و دو طرف الان دارن راجع به جزئیات، به عنوان مثال چه تحریمی از دید آمریکا تحریم هسته‌ای محسوب میشه، چه تحریمی تحریم هسته‌ای محسوب نمیشه صحبت میکنن و نهایتاً در مورد زمانبندی اقدامات هم باید صحبت کنن و این هر دو با چالش‌های جدی حتما مواجه خواهد بود، ولی نهایتاً چون طرفین به دنبال یک دستاورد هستن و اون احیای برجام هست و به نظر میاد اراده سیاسی کافی رو هم در این زمینه همراه خودشون دارند، میشه محتاطانه خوشبین. این رو دولت بایدن به طور مشخص در مذاکرات وین بیان کرده که موضعش در مورد رفع تحریم چه هست. در واقع تحریم هایی رو که در برجام ذکر شدن که تحریم های هسته‌ای هستند و دولت بایدن مجدداً اینها رو تعلیق خواهد کرد و همچنین تحریم هایی رو که جدید هستند یا تغییر شکل پیدا کردن از بهانه های جدیدی استفاده شده برای اینکه همون تحریم ها رو مجددا دولت ترامپ اعمال بکنه و این تحریم ها در واقع خونسا کننده اثر رفع تحریم برجام هستند، اینها رو دولت بایدن برخواهد داشت. یعنی اینکه تصور بکنید اگر بانک مرکزی ایران هم تحریم هسته‌ای شده الان و هم تحریم به علت نقش در تروریسم، دولت بایدن متوجه هست که اگر فقط تحریم هسته‌ای رو برداره و تحریم غیر هسته‌ای رو برنداره کار پیش نخواهد رفت و اقتصاد ایران نمیتونه به حالت عادی بازگرده. بنابراین هم تحریم هسته‌ای رو در مورد بانک مرکزی برخواهند داشت و هم تحریم هایی رو که خونسا کننده اثر رفع تحریم هسته‌ای باشن، چه در مورد بانک مرکزی، چه در مورد بانک های دیگه، چه در مورد نفت. اینه که به طور کلی این در واقع اصلی است که بر اساس اون دولت بایدن در مورد رفع تحریم اقدام خواهد کرد و هست مواردی که مسلما طرفین در موردش اختلاف نظر خواهند داشت. همونطور که شنیدید ایران یک موضع کلی داره در مورد اینکه تحریم ها باید به دوران پیش از ترامپ برگرده. حتی برخی از مقامات ایران صحبت این رو کردن که به سال 2016 برگرده، یعنی برخی از تحریم های موشکی به عنوان مثال حقوق بشری رو که دولت اوباما در سال آخرش اعمال کرد اونها رو هم باید رفع کنن و دولت بایدن موضعش این هست که به هر حال برجام اجازه میداد که تحریم هایی که در تناقض با برجام نیستن اعمال بشن و بنابراین برخی از این تحریم ها که توجیه شده هستند به عنوان مثال افراد و نهادهای ایران که در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتند یا در به عنوان مثال حمله سایبری به دولت آمریکا یا به زیرساخت‌های آمریکا یا دخالت در انتخابات آمریکا نقش داشتند، این تحریم‌ها هیچ تناقضی با برجام ندارند و دولت بایدن به دنبال حفظ اینهاست. حالا باید دید که نهایتاً دو طرف به چه توافقی می‌رسند. به هر حال هستن در ایران کسانی که فکر میکنن زمان به نفع ایران هست، یعنی تحریم های آمریکا تقریبا اشباع شده هستند و اقتصاد ایران به تحریم ها عادت کرده و بنابراین با وجود اینکه همچنان شرایط اقتصادی در ایران دشوار هست ولی لااقل از تلاطماتی که در گذشته در بازار ارز به عنوان مثال شاهدش بودیم فاصله گرفتیم و اقتصاد ایران نهایتا روند رو به رشدی داره و در این حال برنامه هسته‌ای با سرعت خیلی زیادی داره رشد میکنه و بنابراین کسانی هستن که فکر میکنن زمان به نفع ایران هست. ولی من حقیقتا فکر میکنم اصرار ایران در اینکه مذاکرات فرسایشی نشه شاید بیشتر نشانه این باشه که خود ایران عجله ای نداره که این مذاکرات پیش برن، به علت اینکه گمان من بر این هست که نهادهای انتصابی در ایران ترجیحشون به این هست که یک گشایش دیپلماتیک بسیار جدی قبل از انتخابات صورت نگیره که تبعات انتخاباتی داشته باشه و بنابراین به دنبال این هستن که مذاکرات رو تا انتخابات کش بدن و نهایتا این نقشه راه بعد از انتخابات عملی بشه و دولت روحانی باشه که این نقشه راه رو عملیاتی خواهد کرد بر روی زمین، برای اینکه جمع کردن سانتریفیوژها، فرستادن انباشت اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، اینها اقداماتی هستن که دولت جدید مسلماً خواهان انجام اونها نیست ولی تبعات اقتصادی همیشه به هر حال در سطح جامعه با یه مقداری تأخیر احساس میشن، اینها رو منفعتش رو دولت بعدی در ایران ازش استفاده خواهد کرد.
علی وایس تحلیلگر و روند مذاکرات هسته‌ای. اما در پایان گزارشی داریم در مورد موضوع خودکشی‌ها در ایران از الهه روانشاد.
عنوان خبری 84 خودکشی در تهران تنها در روز 28 فروردین که در یک خبرگزاری منتشر شده بود و بدون فوت وقت به طور گسترده در شبکه‌های مجازی مورد توجه قرار گرفت، در حقیقت 84 اقدام به خودکشی بود و نه خودکشی منجر به مرگ، چرا که به نوشته همشهری آنلاین در متن خبر اقدام به خودکشی ذکر شده بود. اما 10 نفر از این تعداد در همان روز جان باخته بودند که به نوبه خود نگران کننده است. خبر با واکنش محمود علیگو رئیس اورژانس اجتماعی روبرو شد که به خبرگزاری ایلنا گفته بود این موضوع صحت ندارد و از آغاز سال تا کنون تماس با اورژانس اجتماعی کمتر از 80 مورد بوده است. سعید مدنی جامعه شناس در ایران در گفتگو با رادیو فردا به این گفته واکنش نشان می‌دهد.
اساساً ادعای این که روند خودکشی ثابت مونده یا حتی کاهش پیدا کرده مطابق واقع نیست، به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی، شیوع اختلالات روانی و ده ها دلیل دیگه. آسیب‌های اجتماعی در ایران کلاً روند رو به افزایش داشتن. خودکشی در میون از پدیده‌ای که مورد توجه جدی قرار گرفته، برای اینکه آمار هم این روند رو تایید میکنه. گفته شده که خودکشی با عوامل متعدد مثل بیماری جسمی مستعد کننده، اختلالات روانی، عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبطه. اون چه که شایان توجه این که در طی سالهای اخیر به خصوص در دهه 90 نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در افزایش تمایل به خودکشی بسیار مؤثرتر شده و تعیین کننده تر شده. و طی شایان توجه این که با توجه به بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی اجتماعی چه قبل از کرونا و چه بعد از کرونا و افزایش فقر و نابرابری، افزایش بیکاری و بسیاری عوامل دیگه، باید تاکید بکنیم که همه عوامل مستعد بوده برای اینکه نرخ خودکشی در ایران افزایش قابل توجهی داشته باشه.
یک روانپزشک در گفتگو با روزنامه همشهری گفته است که در ایران روزانه حدود 14 مورد مرگ بر اثر خودکشی اتفاق می‌افتد، اما همزمان تعداد اقدام به خودکشی را تا حدود 250 مورد اعلام می‌کند. آمار خودکشی در سال 99 منتشر نشده است، اما به گزارش همشهری، مسعود قادی پاشا معاون سازمان پزشکی قانونی آخر خرداد ماه گذشته از مرگ 5143 نفر در سال 98 بر اثر خودکشی خبر داده بود. او گفته بود که به نسبت سال 97 0.8% رشد داشته و تاکید کرده بود که مردان بیش از 2 برابر زنان در سال 98 خودکشی کردند. سعید مدنی جامعه شناس در ایران از رشد تعداد خودکشی ها بعد از سال 1390 میگوید.
با وجود همه تأخیراتی که در انتشار آمار خودکشی در ایران وجود داره که علت اون هم خیلی روشن نیست، باید بگم که اطلاعات و آمار منتشر شده پس از انقلاب نشون میده که روند خودکشی در ایران پس از انقلاب دائم رو به افزایش بوده. لااقل از دهه 60 به این سو این روند سرعتش بیشتر از سرعت رشد جمعیت بوده. فقط در فاصله سال 80 تا 94 تعداد پرونده‌ای که در نیروی انتظامی تشکیل شده با موضوع خودکشی از 3275 مورد به 4720 مورد رسیده، یعنی در حدود 14-15 سال به طور مشخص 62% رشد داشته، یعنی سالیانه حدود 4.2%. اما از اوایل دهه 90 صاحب نظران هشدار دادند که شیب رشد و خودکشی به شدت افزایش پیدا کرده، اگرچه در قبل از اون هم همونطور گفتم این روند افزایشی بوده، ولی به طور مشخص از دهه 90 روند رشد خودکشی در ایران سریع‌تر شده. در سال 96 مجموع تلفات خودکشی یک گزارش شده توسط پزشک قانونی 4627 مورد بوده که نسبت به سال 95 5% رشد داشته. مجموعه این موارد همونطور که گفتم به رغم وجود ابهامات در مورد آمار خودکشی نشون میده که نرخ خودکشی، یعنی تعداد موارد خودکشی در 100 هزار نفر جمعیت، از حدود 6-7% در 100 هزار نفر جمعیت در پیش از دهه 90 در دهه 90 افزایش پیدا کرده و حدود 9.5-10 مورد خودکشی در 100 هزار نفر جمعیت رسیده و رتبه خودکشی ایران رو در سطح جهانی در رتبه 58 قرار داده. باید توجه داشت که همه اون چه که توضیح دادم راجع به میانگین خودکشی در برخی استان‌های کشور، نرخ خودکشی از میانگین جهانی هم بالاتر، برای همین در اونجا وضعیت به مراتب بدتره.
حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز به روزنامه همشهری گفته که اقدام به خودکشی به طور معمول چندین برابر خودکشی‌های منجر به مرگ است. او هرچند آمار ایران را به نسبت جهان بسیار کمتر از 0.5 دانسته، اما افزوده که اصولاً به آمارهای مربوط به اقدام به خودکشی نمیتوان استناد کرد، چون دقیق نیستند. بسیاری یا ثبت نمیشوند یا حتی بعضی ها به دلایل حیثیتی به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند. سعید مدنی جامعه شناس از آمار نگران کننده در برتری جوانان ایرانی به نسبت دیگر سنین در اقدام به خودکشی میگوید.
متاسفانه موارد اقدام به خودکشی در میان گروه سنی جوان به میزان قابل توجه افزایش پیدا کرده و خودکشی دومین دلیل منجر به مرگ در افراد 15 تا 29 سال و سومین دلیل منجر به مرگ در افراد 26 تا 34 سال گزارش شده، که نشون میده که این گروه های سنی جوان بیشتر در معرض تهدید قرار دارند.
وضعیت سلامت و روان ایرانیان چگونه است؟ در این مورد همشهری از احمد حاجبی مدیر کل دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت در مهر ماه گذشته نقل کرده که 23% از جمعیت کشور به نوعی دچار اختلالات روانی هستند و تقریبا 75% آنها برای درمان هم مراجعه نمی کنند. رئیس انجمن مددکاران ایران حسن موسوی چلک به روزنامه همشهری گفته که نیازمند اقداماتی ویژه برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه خودکشی هستیم. او تاکید کرده که کشور از نظر مراقبت و حمایت از شهروندانش نمره قابل قبولی نمی‌گیرد و تاکید کرده که معمولاً برنامه‌های پیشگیری در ایران برنامه‌های فانتزی هستند، چه در سازمان‌های مرتبط و چه در میان مردم، مردمی که به گفته او عموماً در سبد خانوارشان چیزی برای ارتقاء سواد سلامت روانی و سلامت اجتماعی تعریف نشده و آن را جدی نمی‌گیرند.
با این گزارش الهی روانشاد به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همراه شما خواهیم بود در ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران با مجله نیمه شب رادیو فردا تا آن هنگام. بدرود.